أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما وتعالى الله عما يشركون. بعد از سالها مربوط به آیه قبل است که دیگه اونها گذشت، تکرار اونها شاید لازم نباشد. اجمالش این است که اگر چنونچه در حشر اکبر همه انسان‌ها به طرف خدای سبحان محشور می‌شوند، اون صادر اول حشرش به وسیله کیست؟ صادر اول یا ظاهر اول همونطوری که بلاواسطه خلق شد، مبدأ فاعلیش هم خداست بدون واسطه، مبدأ غایش هم باز خداست بدون واسطه، اونجا واسطه‌ای در کار نیست. همونطوری که تکلم الهی سه قسم است، گاهی بلا واسطه است، گاهی من وراء حجاب است، گاهی با ارسال رسول، فعل ذات اقدس اله هم همین سه قسم است. بنابراین دو مطلب را باید توجه داشت که رجوع صادر اول به خدای سبحان بلا واسطه است، همونطور که صدور صادر اول از خدای سبحان بلا واسطه بود. مطلب دوم این که همونطوری که در نظام فاعلی صادر اول وسیله است، سبب فیض است که فیض به مبادی وسطا و نازله برسد، به مراحل وسطا و نازله برسد، در غایت و نظام غایی هم همینطور است. یعنی اون صادر اول یا ظاهر اول وسیله است، به شفیع است برای رجوع مراحل وسطا و نازله. در جریان انذار هم توجه شد به این که انذار و تبشیر عام است، برای همه انسان هاست، منتها اونها که استفاده میکنن از انذار و تبشیر بهره میبرن مؤمنین هم، نظیر که هدایت برای همه انسان هاست، منتها اونها که استفاده میکنن مؤمنین هم، موعظه برای همه انسان هاست، منتها اونها که استفاده میکنن مؤمنینن. به ذات اقدس اله در این حال که موعظه را، هدایت را به همه انسان ها استاد داد، مع ذلك متهدن للمتقین است، موعظه و تذکره است للمؤمنین به مانند آن. تبشیر و انذار هم همینطور است، برای همه مردم است، نذیرن للبشر است، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون نذیرن للعالمین است. منتها اون که از این انذار الهی استفاده می کند مؤمن است. اذا فرمود انما انت منذر من یخشاها، در آیه محل بحث فرمود انا ابلا نذیر و بشیر و لقوم یؤمنون، لکن اونها که تبهکارن انذار اونها به تهدید تبدیل می شود. اذا فرمود لتنذر بهی قومن لدا، اون دیگه انذاریست آمیخته با تهدید. مطالب دیگریست که دیگه در بحثا گذشته بودش، وقتی از آیه گذشتیم دیگه سوال نیارید. مطلبی که در تلعیه بحث امروز مطرح شده است که ذات اقدس را فرمود وَالَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا. این چند آیه که تقریبا یک صفحه قرآن کریم است درباره همون توحید و شرک است. فرمود خدای سبحان شما را، یعنی جامعه انسانی را، از یک اصل و یک حقیقت آفرید، یعنی اصل آدم مثلا، و همسر او را هم از همون حقیقت آفرید نه از چیز دیگر، و جعل منها زوجها. در تلیه سوره مبارکه نساء آیه اول این بود که یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها. تمام انسان های فعلی به حسب آدم سلام الله علیه منتهی می شوند که از یه حقیقت خاص است، و همسر او هم از جنس همون حقیقت خاص آفریده شده، یعنی حقیقت زن و حقیقت مرد شیء واحد است، بیگانه نیست. در اونجا هم کلمه زوج را به کار برده و خلق منها زوجها. در اون آیه اول سوره مبارکه نساء این بحث به عمل آمد که در قرآن کریم از زن به عنوان زوج یاد شده است نه زوجه، و جمعش هم ازواج است نه زوجات. ظاهراً زوجه لغت فصیحی نیست و قرآن هم بکار نبرده در هیچ جا، نه زوجه بکار برد نه زوجات بکار برد، چه در باره حوری های بهشت، چه در باره همسرای پیغمبر صلی الله علیه وسلم، چه در باره افراد عادی، هر جا هست سخن از زوج است و ازواج. یا ازواج النبی یا نبی قل ازواج کنه بمانند و لهم فیها ازواج مطهره بمانند. فرمود ما برای مرد همسری از حقیقت خود او و از نوع او آفریدیم، لیخس کنه الیها، تا آرامش مرد را فراهم بکنه. در بخشای دیگر هم فرمود که جعل لکم انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. خب مایه سکونت مرد آن هست، و اگر منزل را مسکن گفتن نه برای آن است که بالاخره بدن اونجا آرام بگیرد، بلکه بر اساس اصول خانوادگی اون چی که مایه سکینت و آرامش مرد است زن هست، در اونجا زن به سر میبرد، از این جهت اون مسکن هست. فرمود حقیقت شما یک اصل است، مرد و زن از یک اصلن، و رابطه زن و مردم رابطه سکینت و آرامش است، نه ارضای غریزه محض. این ارضای غریزه تو گیاهان هم هست، اونها هم نر و ماده دارن، تلقیح میشن و محصول میدن. بالاتر از اونها حیوانات هم نر و ماده دارن، تلقیح میشن و تولید میکنن. اما در انسان سخن از غریزه نیست، سخن از نر و ماده نیست، سخن از تولید نیست، سخن از سکینت و آرامش است. این به خانواده و اساس خانواده اصالت دادن است. فرمود فلان ما تغشاها، وقتی مرد با زن نکاح کردن، حملت حملا خفیف، تا زن اولی بار سبکی را برمی دارد. تو بحثای قبل هم گذشت که فرق حمل و حمل این است، باری که در دوش است میگن حمل، باری که در شکم است میگن حمل. در جریان سوره مبارکه یوسف هست که لمن جا بهی حمل و بعیر و انا بهی زعیم، یعنی بار شطور. حمل اسب یعنی باری که رو اسب قرار دارد، حمل بعیر یعنی باری که شطور میبرد. لمن جا بهی حمل و بعیر و انا بهی زعیم. خب فلم ما تغشها حملت حملا خفیفا، یه بار سبکی را برداشت در درون خود. و چون این بار سبک بود، اول نطفه بود، بعد کم کم به صورت علقه و مزغه در آمد، تحملش دشوار نبود. فمرت به اون زن با این بار سبک راه خود را استمرار داد. مرت یعنی استمرت، به همین سبک این بار سبک را استمرار می داد تا از نطفه به علقه و مزغه و امثال ذلک رسید. اما وقتی فلما اسقلت، اسقلت یعنی سارت ذات ثقلین، حالا صاحب بار سنگین شد، دیگه دوران مخاض و زایمون نزدیک شد. در چنین حالتی این شوهر و همسرش دست به نیایش برداشتن. فلما اسقلت یعنی وقتی این زن نزدیک بود مادر بشود و بارش سنگین شد، دعوا الله ربهما، این زن و شوهر از ذات اقدس اله مسئلت کردن، خدا را خواندن و از خدا خواستن، گفتن لئن آتیتنا صالحا، اگر یه فرزند صالح ما بدی. منظور از این صلاح همون صلاح بدنی، سلامت داشته باشد، بتواند بماند. بعدها البته که رشد کرد، نوجوان شد، اونگاه صلاح اعتقادی و دینی را مسئلت میکنن، وگرنه در طلیع امر صالح برای موندن را، صالح برای زندگی خوب داشتن را مسئلت کردن، یعنی فرزند سالم مستقل خلقه. ممکن است هر دو صلاح در ذهنشون باشد، هم صلاح بدنی که مستقل خلقه باشد و هم صلاح فکری و دینی. لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، ما حتما جزء شاکرین خواهیم بود. با لام و با نون تأکید و مانند آن تثبیت کردن که ما شکر بکنیم، نه تنها نشکرو که فعل مضارع باشد، بلکه از شاکرینیم. و این لنکونن نه که با تأکید یاد می شود و جزء شاکرین هم قرار می گیریم. شاکرین هم صفت مشبه هست، نه اسم فاعل، یعنی حتما ما جزء کسانیم که دائما در پیشگاه تو شکوران زندگی می کنیم. خب این دعا در حال عادی نبود، انسان موظف است در همه حالات دعا بکند، ولی خب افراد عادی این چنین نیستن. وقتی احساس سنگینی و دشواری کردن، مثل دوران مخاض، اونگاه متوسل میشن، دعا میکنن و مانندون. نظیر اینکه افراد عادی اگر سفر دریایی کردن، فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین، وقتی سوار هواپیما شدن یا سوار کشتی شدن یا در گردنه های صعب العبور سوار اتومبیلن، احساس خطر میکنن، اما دست به نیایش برمیدارن. در این حالت هم همین طور است. افراد عادی وقتی که طلیعه بارداری همسر اونهاست خیلی اهل دعا نیستن، اما وقتی دوران مخاض فرا رسید و دوران زایمون در پیش است دعا میکنن. این زن و شوهر هم این چنین بود، وقتی دوران مخاض و زایمون همسرشون رسید دعا کردن، به خدا عرض کردن اگر فرزند صالح ما بدید، یعنی سالم به ما بدید، مستمل خلقه این فرزند به دنیا بیاید، ما حتما تو را شاکریم برای اینکه این نعمت از ناحیه توست. فلما ما آتاه ما صالحن، زمانی که ذات اقدس الا به این زن و شوهر فرزند صالح داد، مستمل خلقه داد، سالم به دنیا آورد، جعل له شرکا فی ما آتاهما، این کار را خدای سبحان بدون شریک انجام داد. لیس کم اسمه شی، هیچ شریکی در این کار نبود. او کسی بود که یصور کن فی الارحام کیفی یشا، بعد هم کسی بود که اخرج کن من بطون امهاتکم، تصویرگری این نطفه در نهان و نهاد مادر به دست خدا بود که وردی یصور کن فی الارحام کیفی یشا. بعد مراحل را هم ذات اقدس اله گذرونده که فکسون در ازام لحمن، بعد فتبارک الله و ثم انشأناه و خلقا آخر فتبارک الله و احسن الخالقین، بعد هم از زهدان به دامن که می آید با اخراج الهی می آید که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیء. خب همه این کارها رو ذات اقدس اله کرده. در سوره مبارکه اذا وقع هم به پدران فرمود که مبادا خود را خالق بپندارید، کار پدر جز امنا چیزی دیگر نیست. افرایتم ما تمنون انتم تخلقون و نحن الخالقون، شما ممنی هستید نه خالق. کار پدر نقل و منی من موضع الی موضع آخر است، به اینکه خلقت نیست. بعد دیگه خبر ندارد اولا این مخلوق می شود یا نه، بعد بفرض مخلوق باشد پسر است یا دختر، و کیفیت خلقت چیست، تصویر چگونه است بمانند. اون چرا که از آبا سلب کرده است مسئله خلقت است، اون چرا که به آبا اسناد داد امر طبیعی امناست که در حیوان هم هست در موجودات دیگر هم هست. لذا فرمود تمام این صحنه ها فیض خاص الهی است. بعد از اینکه فرزند سالم به دنیا آمده است، این پدر و مادر برای ذات اقدس اله شریک قرار دادن. خدا میفرماید که فتعالی الله عما یشرکون، ذات اقدس اله برتر از آن است که کسی در کار او دخالت کند و شریک باشد. اونگاه برهان مسئله را اقامه میکند، ای یشرکون ما لا یخلق شیئا و هم یخلقون، شما کسی را یا چیزی را شریک خدا قرار میدید که اون کس یا اون چیز خود مخلوق خداست، اون مثل شماست. اگر شیطان را شریک قرار دادید او مخلوق است، و اگر چون چه ستاره ها را یا قدیسین بشر را شریک قرار دادید او هم مخلوق است، و اگر صنم و وثن را شریک قرار دادید او هم مخلوق است. این یک ترجمه گونه یا تفسیر ساده از این کلمه تا برسیم به موقف بعدی آیم. عمده آن است که این ضمیرها به چی برمیگرده و این نفس واحد کیه، این زوج کیه. اینا اول موحدانه دعا کردن بعد مشرکانه سر از کار در آوردن، اینا کی هم شأن نزولش چیه؟ در برخی از تفاسیر این قصه نقل شده است، یعنی راوی به نام حسن او از ثمرت ابن ثمره نقل بکنند، از ثمرت ابن جندب که پیغمبر صلی الله علیه و سلم معاذ الله مثلا فرموده باشند که لما ولدت آدم حوا طاف بها ابلیس، وقتی حوا رضوان الله علیها مادر میشد قالب بچه‌اش میمرد، بچه‌اش نمی‌مرد. بعد ابلیس به دور او آمد و در اطراف او پرسه زد که میگن طاف بها ابلیس، دورش گرفت، گفته که حالا که تو فرزند به دنیا میاری این بچه ها نمیمونن، تعهد کن که بچه بعدی اگر خدا به تو داد او را عبدالحارس بنامی. حارس هم در آسمان یکی از اسماء شیطان است، بهران عبدالحارس میشه عبدالشیطان. اون زن هم پذیرفت و تعهد کرد که اگه فرزنددار شد او را عبدالحارس بنامد. بعد فرزنددار شد و این فرزندم عبدالحارس نامید و این فرزندم موند و نمور، و این هم از وسوسه شیطان بود. مکان زاله که من وحی شیطان در اون حدیث مجعول داره، وحی شیطان هم وسوسه اوست که نشیاطین لیوهون الى اولیا هم لیجادلو کن. این ترجمه اون روایتی که به تعبیر سیدر استاد موضوع است و مدسوس است و مجعول. یه بحث خوبی مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه تبیان داره. یه بحثی هم در تتمیم او باید گفت. ما اولا گرچه آیات را به کمک روایاتی که در عنوان شأن نزول وارد شد یا به عنوان تفسیر وارد شد میفهمیم، اما این چیزی نیست که روایات همتای آیه باشه. اونی که همسر قرآن است، همتای قرآن است، اون که روایت نیست، اون اعتراض است. اینی تارکن فیکم و ثقلن کتاب الله به اعتراضی، نه روایتی. روایت هرگز همتای قرآن نیست. اینقدر روایات جعلی در کتاب ها هست که دیگه حدی بر اونها نیست. چه روایات در طریق عام و چه طریق خواسته. این جناب سیوتی صاحب اتقان به دیگر کتاب های معروف قرآنی دو جلد کتاب نوشته به عنوان اللعال و المنثوره یا مصنوعه فی الاحادیث الموضوعه. از اول طهارت تا آخر دیاب روایت های جعلی را که جمع کرده شد دو جلد کتاب. این در فقه اونها. تو فقه امام هست، روایت جعلی امام هست. اونه که همتای قرآن کریم است، امام است، نه روایت. گرچه قرآن را باید با روایت فهمید یک، گرچه شأن نزول سهم تعیین کننده ای در فهم قرآن دارد دو، ولی قبل از هر چیز آن است ما خطوط کلی قرآن را بفهمیم یک. این روایتی که حالا به عنوان تفسیر وارد شده یا به عنوان شأن نزول وارد شده، این را با خطوط کلی قرآن ارزیابی کنیم دو، ببینیم اصلا یه همچی چیزی مباینه با خطوط کلی قرآن است یا نه. اگر دیدیم با خطوط کلی قرآن هماهنگ نیست، با خطوط کلی مباینه است، علمش را به اهلش ارجاع میدیم، این رو طرد میکنیم یا تعویل میکنیم، به هیچ وجه او را در محدوده تفسیر راه نمیدیم. اگر دیدیم نه، محتوای او با خطوط کلی قرآن مباین نیست، با اصولی که قرآن به ما آموخت هماهنگ است، اونگاه کاملا از او استفاده میکنیم. اگر به عنوان شأن نزول یاد شده است کمک میکند، اگر به عنوان تفسیر یا جر یا تطبیق وارد شده است کمک میکند و مانند. پس اینی که گفتن روایات ما را عرض و کتاب کنید همین است دیگر. خب ما به تعبیر مرحوم شیخ طوسی این روایتی که وارد شده است که شیطان به دور حوا آمد و دور او پلید و پرسه زد و گفت که حالا که بچهات نمیمونن، اگه بخوای بچهات بموند به عنوان عبدالحارس این بچه را نامگذاری بکن، بعد هم اون کار کردن و خدا که به اونا فرزند داد شیطان را شریک خدا قرار دادن و این بچه را به جای که عبد الله و رحمان و رحیم و اینها به نامن عبد شیطان نامیدن، این با قرآن موافق نیست، چون که با عقلم موافق نیست، چون که مشکل داخلی هم دارد. اما با قرآن مخالف است. این رو سیدنا استاد خوب توضیح دادن. برای این که قرآن کریم وجود مبارک هست آدم را در اون عالم که بود، گرچه به عنوان فعصا آدم و ربه و فقبا یاد کردن، اما وقتی که گفته شد اهبطوا الی الارض، از اون بعد شریعت آمده است، خطاب آمد که شما برید زمین. بعد از که آدم سلام الله علیه و حوا سلام الله علیها و همراهانشون آمدن، یعنی شیطان به زمین آمدن، فما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا یضل ولا یشقی. از اون به بعد شریعت و نبوت و دین آمده، قبلا شریعتی در کار نبود. بنابراین اون اسیان را باید مناسب با همون اون جنتی که در اون عالم بود معنا کرد و معنا خاص خودش داشت که ذکر شد، که هرگز اسیان ونه ترک اولا نیست، اسیان ونه مکروه نیست، اسیان ونه معصیت صغیره نیست، اسیان ونه معصیت کبیره نیست، اسیان در دائره شریعت نیست. این معنای خاص خود شده. خب بعد از این که به زمین آمدند و شریعت نازل شده است و وجود مبارک آدم سلام الله علیه حامل این شریعت بود، فرمود به این که این مجتبای خداست، این از هدایت ویژه الهی برخوردار است. در سوره مبارک طه آیه 122 این چنین فرمود. بعض این که فرمود فاکلا منها فبدت لهما سوآتهما و تفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه و عصا آدم ربه فغوا، بعد فرمود ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدا. وجود مبارک آدم سلام الله علیه مجتبای خدا شد، یعنی جبایی و برچین شد، اون مجتبای خداست و مورد انعطاف لطف خاص الهی است و خدا او را هدایت کرد. این صغرای مسئله که ذات اقدس اله آدم را هدایت کرد. اون هدایت تشریعی عام که هدایت شهدن الناس که برای همه است، این هدایت ویژه است. این که فرمود و هدا یعنی خدای سبحان آدم را هدایت کرد، در سوره مبارکه اسراء آیه 97 فرمود و من یهد الله فهو المهتدی، کسی را که خدا با هدایت ویژه هدایت می کند او راه یافته است، که مهتدی بالاتر از مهدی است. این کثرت کلمه، کثرت مبانی که میگن تدل علی کثرت المعانی، در این گونه از موارد است. مهتدی خیلی پربارتر از مهدی است، چه این که مقترب خیلی پربارتر از قریب است، مقتدر خیلی پربارتر از قادر است. وقتی گفتیم خدا مقتدر است، این معنای قدرت یا بهتر از قدیر میفهماند. وقتی گفته شد اقتربت الساعت و انشق القمر، خیلی بهتر از قرابت میفهماند. وقتی گفتیم مهتدی، خیلی بالاتر از مهدی میفهماند. خب پس صغرای مسئله در سوره طه است، کبرای مسئله در سوره اسراء است که من یهدی الله فهو المهتدی. پس در فرهنگ قرآن وجود مبارک آدم سلام الله علیه از هدایت ویژه الهی برخوردار است، مجتبای خداست و خدا او را هدایت کرد. فهو المهتدی، من یهدی الله فهو المهتدی، که کمال اهتداست. حالا اگر یه روایت اسرائیلی بگوید معاذ الله آدم به دنبال شرک حرکت کرده و شیطان رو شریک خدا قرار داده، خب این ما قرآن مخالف است دیگر. هذا اولا. و اما با عقل مخالف است، این رو مرحوم شیخ طوسی بازگو کرده، فرمود ما موظفیم اخبار را بر عقل عرضه کنیم. لأن الاخبار تبتنی علی ادله العقول، این بیان شریف مرحوم شیخ طوسی است در ذیل همین آیه، که ما عقل رو که معزول نکردیم، که روایت رو بر عقل میسنجیم، نمیگیم موافقت عقل شرط است، میگوییم مخالفت عقل مانع است. این یک. و منظور از عقلم عقل برهانی است، نه عقلی که دیگران قیاس را عقل تلقی کردن. اون که عقل نیست، او تمثیل منطقی است، او بیش از مزنر محصولی ندارد. ما روایات را بر عقل یعنی بر برهان عرضه میکنیم. با همون برهان ما خدا را شناختیم، با همون برهان اسماء خدا را شناختیم، با همون برهان نبوت و وحی و اعجاز ثابت کردیم. حالا اگر محصول یه روایتی با این اصول اولیه‌ای که عقل هادی ماست مخالف باشد، این که خب راهی برای قبول نیست. ما با ادله عقلی خدا را قبول کردیم، اسماء حسنای او را، حکمت او را، هدایت او را، وحی و نبوت او را قبول کردیم. بعد یه روایت خبر واحدی بیاید با ذهن اصول آب ببنده، که قابل قبول نیست. فمول لأن الاخبار تبتنی على ادلت الاغول، ما رو برهان عقلی ثابت کردیم که پیغمبر معصوم است. چگونه می شود پیغمبر معاذ الله سخن مشرکانه داشته باشد و بعضی که خدا به او فرزندی داد، فرزند را عبدالحارث به نام دل عبدالشیطان و شیطان را شریک الله بداند معاذ الله. این برهان عقلی. پس این خبر هم با قرآن مخالف است، هم با عقل. بیام از نظر سندی هم بحث بکنیم. در مرحله سوم که از نظر سندی بحث بکنیم، اول این حسن که راوی خبر هست به هیچ وجه سماره را ندیده و از سماره چیز نشنید، خلاص خبر میشه مرسل. سماره میتواند از پیغمبر نقل کنه صلی الله علیه وسلم، ولی حسن که نمیتونه از سماره نقل کنه. چون لم یسمع الحسنو من سماره شیئا، پس میشه مرسل. این واسطه کیه معلوم نیست. ثانیاً همین حسنی که همین روایت را از سماره نقل میکند، خودش یه نقل دیگری دارد و میگوید به این که منظور از اینها مشرکین هست، نه آدم و حوا. ثالثاً یه روایت دیگری سعید ابن جبیر و دیگران نقل کردن که منظور از این جعل له مشرکین از اولاد آدم هست، نه خود آدم و حوا. و رابعاً این اصلا خود این روایت با آیه محل بحث مطابق نیست، هماهنگ نیست. برای این که اون شرکی را که آیه نقل میکند و تقبیح میکند، شرک به اسنام و اوثان است، نه شرک به شیطان. بلکه تا آخر این بحث تقریبا یه صفحه قرآنی است، همش درباره اسنام و اوثان است. که ایشتکون ما لا یخلق و بام یخلقون، یک الهام ارجرون یمشونه بها، این درباره همین اسنام و اوثان است، یک کار به شیطان ندارد. خب بله، حالا سماره اشکال ارسال درش نیست. پس اشکال اول ارسال است، اشکال دوم اینه که خود حسن مبنای دیگری دارد، اشکال سوم اینه که این روایت معارض دارد اون چه که سعید ابن جبیر نقل کرده است. سعید ابن جبیر میگه که شرک منسوب به آدم و زوجش سلام الله علیه نیست، و اشکال چهارم این است که این خبر میگوید که اینا شیطان را شریک قرار دادن، در حالی که آیه این است که اینا اصنام و اوثان شریک دادن و اصلا در آیه سخن از شیطان نیست. اون چه که در پایان این صفحه است همش درباره اصنام و اوثان است که الهام ارجن و یمشون به هم امثال ذلک درباره اصنام و اوثان است. و از همه اینا که بگذاریم، تازه بر فرض این خبر درست باشد، صرف تسمیه را ثابت میکند. یعنی شیطان به حضرت حوا سلام الله علیها گفت که اگر اسم بچت رو عبدالحارس بگذاری، خب این تسمیه غلط است، ولی شرک نیست. اگر کسی عبدالحارس نامید، یعنی معتقد است که این مخلوق حارس است، برده و بنده شیطان است، صرف تسمیه که کفر و شرک نیست. این هم اشکالی است که در دلالت این حدیث، البته برای شیخ طوسی رو این تکیه نکرده، این رو فقط نقل کرده. پس بنابراین این خبره که صدر و ساقش اسرائیلی بوی اسرائیلیت میاد، مخالف قرآن است یک، مخالف خطوط کلی قرآن است یک، مخالف شواهد داخلی قرآن است دو، مخالف عقل است سه، سندن سه چهار تا اشکال دارد چهار، دلالتن هم ضعیف پنج. چنین چیزی را باید به جایگاه اصلیش که همون جداره است عرض کرد. پس خبری در این آیه نیست، در ذهن این نیست که انسان به استناد اون خبر بتواند آیه را معنا کند. بنابراین اون شواهد قرآنی، اون بحثای عقلی دو تا پیام دارد. یکی این که زمین یقیناً بحث آدم هوا بر نمیگردد، یکی این که حتماً به مشرکین بر میگردد. پس این دیگه زمین با حضرت هوا بر نمیگردد. گذشته از این که نامی هم از آدم هوا سلام الله علیه و بینه یامده. بنابراین هم محتمل است که منظور بیان نو و حقیقت باشد، چون که در صدرم فهمود که خلق کم من نفس واحده، یعنی ایها الانسان، خدای شما را از یه حقیقت آفرید، همسر و هم از اون حقیقت آفرید، در بین این حقیقت مؤمنینی هستن، مشرکینی هستن، برخی ها وقتی خطری به اونشون رسیده به خدا متوسل می شوند، وقتی خدا به اونها نعمتی داد شرک می برزن، نظیر سایر آیات خواهد بود، دیگه سخن از آدم و حوا که در کار نیست. الحمدلله رب العالمین.